شدم. معلولیت اگرچه محدودیت جسمه اما ناتوانی نیست. آموزش و پرورش باید از اشتیاق و تمایل عزیزان معلول به خدمت در این نظام استقبال کنه. تلاش خواهیم کرد که در اسرع وقت موانع قانونی این کار رو برطرف کنیم. موضوع برخی تعارضات قانونی در ورود نابینایان به حرفه معلمیه که مدتی بحث برانگیز شده، به ویژه پس از اینکه یک نابینای نخبه دیگه هم نتونسته بود وارد حرفه معلمی بشه. همکارم نعمتی.
این که به من میگن نابینا یا حتی معذرت میخوام از واژه اون واژه بد استفاده میکنن، اصلا ناراحت نمیشم. از این ناراحت میشم که توانایی های عقلی ما رو و توانمندی های ذهنی ما رو و چشم ضمیر ما رو هم به اندازه خاموشی چشم در حقیقت سر پایین میارن.
معلمی به شرط داشتن چشم با ما از آرزویی گفت که باد آن را با خودش برد.
رفتم برای مصاحبه. مصاحبه تا بخش داره که بخش اولش میشه معاینات پزشکی و توی معاینات پزشکی بخش بینایی سنجی تا نمیتونی بری مصاحبه و حتی مصاحبه تخصصی و اون احکام اونا رو نتونستم برم.
انتشار خبر پذیرفته نشدن نرگس خدادادی، دانش آموز رتبه 500 کنکور سراسری و حافظ کل قرآن در دانشگاه فرهنگیان، به دلیل بینا نبودنش واکنش‌های فراوانی به ویژه در استان خراسان رضوی به دنبال داشته. محمد صفایی نماینده مردم گناباد در مجلس:
یک تناقض قانونی وجود داره. تو اساسنامه دانشگاه فرهنگیان سلامت جسمی اومده، در جذب معلم مثل سایر رشته ها و مشاغل 3% افراد معلول میتونن جذب بشن. خب ایشون میتونه مثلا دانشگاه دولتی یا غیر دولتی بره، کارشناسی بگیره، بعد از ردیف این 3% بره معلم بشه، ولی در اساسنامه باز اومده که این نمیتونه.
وقتی داوطلب در هنگام نامنویسی شرایط جسمی خود را اعلام میکند، چرا اجازه انتخاب کد رشته محل با شرایط خاص به او داده میشود؟ خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور:
از آزمون تا پذیرش دانشگاه هیچ نقشی اصلاً نقشی نداره، یعنی اصلا مسئولیتی نداره. کل این فرایند با عهده و با مسئولیت وزارت آموزش پرورش.
در هر صورت اظهار نابینایی که کردن توی فرم‌هایی که در واقع همون ابتدا پر شده، چجوری دعوت به مصاحبه شدن؟
اینا تو دفترچه وجود داره، یعنی قبل از اینکه فرد انتخاب رشته بکنه شرایط بهش اعلام.
بر اساس ماده 15 لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل 3% از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دست دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. اما خنیفر در واکنش به رد شدن وی در مصاحبه این دانشگاه، پذیرفته نشدن او را مربوط به آیین‌نامه داخلی دانشگاه فرهنگیان درباره نداشتن مشکل جسمی داوطلب می‌داند.
قانون میگه که برای استخدام 3% از بین عزیزان و سروران حالا روشندل یا دارای مشکلات جسمی و معلولیت باید بپذیریم. اما اینو در آموزش قرار نداده، فقط گفته در استخدام.
در حالی که سکاندار دانشگاه فرهنگیان کشور آموزش را از دایره تکلیف دولت برای استخدام 3% معلولان مستثنا می‌کند، صفایی نماینده مجلس این موضوع را رد می‌کند.
تو آموزش هم می‌تونن برن.
من با دکتر خنیفر صحبت کردم، ایشون می‌گفتن اون 3% درسته از بحث مجوزهای استخدامی، ولی این مربوط به آموزش نیست.
نه، مستثنا نشده.
احمدی معاون وزیر آموزش و پرورش به جمعیت قابل توجه دانش آموزان و مدارس استثنایی در کشور اشاره می کند و می گوید به جای سرکوب کردن توانایی این معلولان می شود از آنها در مدارس خاص بهره برد.
بر اساس بندزه ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شفاف اعلام می کنه که بحث سلامت جسمانی و روانی رو مشخص کرده و اونجا هم آیین‌نامه هاش مشخص کرده بحث سلامت جسمانی چیست و بحث بینایی رو جز الزامات آورده و من به شخصه میگم که ما میتونیم برای مدارس استثنائیمون میتونیم از وجود این عزیزان استفاده کنیم.
او به جای پاک کردن صورت مسئله از راهکارهای قانونی حل آن به ما گفت:
باید این رویه رو از طرف قانون پیگیری کنیم و حل مشکل کنیم، یا میتونن عزیزان نمایندگان محترم استفساریه رو آماده کنن و بندزه ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری رو براش تعریف بیارن.
جمالی رئیس انجمن نابینایان کشور از جلسه میگوید که در آن از وزیر آموزش و پرورش قول گرفته برای استخدام یا موارد مشابه نابینایان با او رایزنی کند که البته او تصمیم برای پذیرش نرگس را همین روز مبادا میداند.
صحبتی با وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با این مسائل مشکلات داشتیم و ایشون اونجا به ما قول دادن، گفتن که اگر چنانچه مورد خاصی بودش به اصطلاح مشکل پیش اومد من اعلام بکنید، من پیگیری میکنم.
این دانش آموز روشندل هم درخواست بازنگری در قانون را دارد، نه فقط برای خودش، برای دیگر معلولانی که استعدادشان تنها با سنگ محک چشم سر ارزیابی می شود.
الان اگرم مثلا فرنگیان، حالا خیلی دوست داشتم برم، ولی خب الان میدونم تواناییشم دارم، چون که میگم الان کلاس قرآن دارم دیگه، خودم تواناییشتون دیدم که این کلاس رو برم دادن دیگه قطعا، و برای همین میگم یعنی برای بقیه درست بشه حداقل.
دانش آموز نابینایی که در رقابت با دوستان سالمش تنها در سایه پشتکار توانسته برتر شود، میتواند به عنوان یک الگوی عینی برای کودکان معرفی شود، نه اینکه تنها در پستوی کتاب ها ستایش شود. به باور برخی از کارشناسان، برای وزارتخانه ای که مدعی و متولی فرهنگ سازی است، چه فرصتی ارزشمندتر از این برای شستن چشم ها و جور دیگری دیدن.
عزیزان روشندل، شما هم لطفاً اگر که چنین تجربیتی دارید حتماً به 3610 برامون پیامک بزنید. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح زیبا و دلانگیز پاییزیتون به خیر باشه. 8 ساعت و 38 دقیقه از امروز چهارشنبه 28 آبان ماه سال 1399، دوم ربیع الثانی 1442 هجری قمری رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که همچنان شنونده نوبت کاری اول برنامه‌های رادیو معارف هستید. انشالله تا ساعت 14 در کنار شما هستیم و برنامه‌های خودمون رو تقدیمتون خواهیم کرد. تو لحظات دیگه مستند پنجره رو تقدیمتون می‌کنیم. از ساعت 9 بامداد برنامه شفا رو با موضوع طب سنتی و با کارشناسی سرکار خانم دکتر پور حسینی میتونید بشنوید و ساعت 9:20 دقیقه هم با سیره و اخلاق علما و بزرگان از زبان حجت الاسلام متولی در برنامه پارسایان آشنا میشیم. از ساعت 9:30 دقیقه هم در خدمت همکاران خوبم در برنامه سلام زندگی هستیم. ساعت 11 تا 11:15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم و ساعت 11:15 دقیقه هم برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. تا آسمان عنوان برنامه ی از آنگاهی ظهر رادیو معارفه که ساعت 11:35 دقیقه تقدیمتون میشه و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:52 دقیقه خواهیم رفت. برنامه ی بیان روز 12:15 دقیقه تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام محققیان در این برنامه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو به ما خواهند گفت. با شرح زندگی شیخ محمد بهاری در برنامه نگارستان ساعت 12:40 آشنا میشیم و سخنرانی حجت الاسلام کازرونی رو ساعت 13 در برنامه بربال سخن میتونید بشنوید. روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه ساعت 13:30 تقدیمتون میشه و حسن ختام برنامه های نوبت هم 13:55 تقدیم شما خواهد شد با عنوان پیام ولایت که اختصاص داره به مرور برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. انشاءالله در کنارمون باشید و از شنیدن این برنامه ها هم لذت ببرید. دعوت میکنم به مدت 19 مستند پنجره رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید.
بخش خبری ساعت 12 انفجار شدید ساعتی پیش بیروت پایتخت لبنان را لرزاند.
برخی منابع خبری گفتند که یکی از اون دو انفجار عملیات انتحاری بوده. برخی هم گفتند که دو تا عملیات انتحاری بوده.
فاصله دواقع محل انفجار تروریستی تا محل هتل ملی گوشان نزدیک به 10 کیلومتر هست و مشکل خاصی از لحاظ ملی گوشان ندارن.
اتفاق تلخ امروز از ایران قربانی گرفت و بیشتر از ایرانی ها لبنانی ها قربانی شدند. اما باید هوشداری باشه برای همه.
در انفجار نخست که در واقع موتور سوار خودش رو به درب سفارت میزنه گفته میشه که حجت الاسلام و انصاری به شهادت رسیدن. البته دوستان من الان اینجا خبرای جدیدتری رو میدن، ظاهرا ایشون به شهادت نرسیدن و مجروح شدن. خبری که همین الان دوستان من آخرین خبر را بردن،
ایشون در بیمارستان و تحت عمل جراحی قرار گرفتن و امیدوار هستیم که در سریع ترین زمان ممکن بهبودی خودشون رو پیدا بکنن و انشالله از بیمارستان انشالله مرخص بشن.
اولین روزی که به سودان اومد احساس آرامش کردیم و گفتیم ایشون مثل پدر ماست و انشالله همه مشکلات ما رو حل میکنه و عه بستیم که راست و درست به او کار کنیم.
اولین باری که ایشون رو دیدم فهمیدم که سیاستمداری شفاف و فرهیخته است.
دانشجویی با تعجب پرسید: شما کی هستید؟
قال انا موظف فی المرکز الثقافی. ما قال انني مستشار.
گفت من کارمند مرکز فرهنگی ام. نگفت من رایزنم. چون کلمه رایزن برای آن دانشجو بزرگ جلوه می‌کرد و در نتیجه می‌ترسید.
سلام علیکم.
راشد دیاب، رئیس مرکز هنری راشد دیاب.
اول ما قابلت شیخ الانصاری كنت متخيله شخصيه كده لانه لابس القفطان وكل شخصيه دينيه.
اولین بار که آقای انصاری رو دیدم با توجه به اینکه لباس روحانی پوشیده بود و شخص دینی بود فکر کردم کار کردن با او سخته، اما وقتی با او صحبت کردم و با هم درباره هنر گفتگو کردیم دیدم نگاهی باز به هنر داره و انسانی بیغل و قشه. ترسی که در نگاه اول از او داشتم کاملا از بین رفت و انگار از روز اول با هم دوست بودیم. این حس رو به شما منتقل میکرد که دلش با شماست.
روزهای دوشنبه رو به ملاقات عمومی اختصاص داده بودند.
خیلی ساده با دیگران ارتباط برقرار می‌کرد بدون اینکه به حرف‌های حاشیه‌ای گوش کنه. مثلا اگه می‌خواستی در اینجا باش دیدار داشته باشی شخصا رو می‌قبولاند.
حتی به جزئیات مسائل خانوادگی ما اهمیت می‌داد. حتی اگه کسی ناراحت بود او رو درک می‌کرد و می‌گفت امروز ناراحتی. هر کس تو این رایزن کار می‌کرد آقای انصاری به خونه‌اش می‌رفت و با او گفتگو می‌کرد. دیل اسفی بقول باللغه الفارسيه
كما يقولون كل بهايه محقره ما. شبها بیشتر عموما بیرون از خوابگاه بود، توی مساجد یا میون مردم.
ساعت 12 بود به خونه ما اومد و گفت کار ضروری دارم با شما. با هم سوار ماشین شدیم، همراه خانومش بود، رفتیم. یه مقدار پول به من داد تا برای شخصی توی خارتون ببرم. فهمیدم این پول برای ایتامه. گفت یه وقت فاش نکنی، این محرمانه است، نباید کسی بفهمه. مگر اینکه از سودان برم یا از دنیا رفته باشم. انتقال الى
الدار الاخره. علی عسکری، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
خیلی علاقه داشت به مردم محروم. علاقه‌اش به مردم محروم مذهب واسش تقریبا نقشی نداشت، یعنی خیلی توجه نداشت به مذهب.
رقیه احمد صالح، کارشناس فرهنگی رایزنی:
خیلی با محتاجین در سودان کمک کرد، ایشون کمک کرد، نه به خاطر از بودیه رایزنی، نه از جیب خودش.
محمد مهدی، فرزند شهید انصاری:
چندین بار زنگ زد در یک روز که آقا یه نفر بیمارستانه، مثلا اینقدر هزینه های عملش، بیایید با هم مشارکت کنیم، هممون دست بزنیم. اینجوری
یه بوکو پیشه ایرزانه سبر گستش با
یا فلان خانم دستش خالی بود و میخواست فرزندش رو به بیمارستان برسونه، خودش ماشین رو میروند و اون کودک رو به بیمارستان میبرد. ایشون پدری کریم و مهربان بود.
کارم کریم رحیم
یسافر الى اقاصی السودان.
با اینکه کمردرد داشت و از کمردرد رنج میبرد و همینطور بیماری قند هم داشت، به همه جای سودان مسافرت میکرد.
سودان جنوبی، کنیا، اوگاندا، تانزانیه، اون منطقه اصلا مسلمون کم داره که حاج آقا به هواپیمای دو موتوره های کوچیک به سودان جنوبی رفتن، منطقه‌ای که واقعا منطقه خطرناکی بود از هر نظر، چون شنیده بودن که اونجا یک تعدادی مسلمان هستند که نیاز دارند به کمک. از اسلام چیز زیادی نمیدونند، مسلمان شدن، حالا نمازی میخونن، ولی از اسلام چیز زیادی نمیدونند.
کارمندان رایزنی:
بر فرض عبیض گفتن که بیا امشب اونجا پیش ما و میرفت. عبیض 900 کیلومتر، حدود 850 تا 900 کیلومتر از اینجا فاصله است.
تقریبا همه جای سودان گشت.
تمام خلوه‌های قرآنی، یعنی هر جور شما مفتی هر خلوه قرآنی رفته بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربي.
تو این خلوه های قرآنی مناطق مکتب خونه های قرآنی به زبان خودمان در حاشیه های خارتوم یا بحری یا امدرمان که در حقیقت پایتخت سگانه سودان هستن، اینا وجود دارن. حجره های کوچیکی هست، توی اون حجره ها اینها بایستی اقامت بگیرن، بایستی میخوابن اونجا زندگی میکنن و به یادگیری قرآن از ابتدای الفبای قرآن شروع میکنن تا برسن به حافظ قرآن و توی چند سالی که اونجا حضور داره میره سر میزد، مینشست با مسئول خلوه، با خود بچه ها حضور پیدا میکرد، بعد دوباره فیدبکی از اینا میابرد بیرون. حالا کمک هایی که میتونست خودش در قالب سازمانشون و اینها بود از اون طریق، نمیتونست یعنی چیزی که دیگه محدودیت داشت، شروع میکرد به در حقیقت درخواست کردن از دیگران برای کمک کردن به این بچه ها، کمک کردن به این راه. این اولین گامی بود که
برداشت.
طبقات مختلفی از مردم سودان به دفتر آقای انصاری می اومدن، سیاسی ها، نویسنده ها، صوفی ها
و تجد الشعراء و تجد المتصوفه و كثير من اخواننا الفطرق الصوفيه كانوا يرون انه الاخوان الايرانيين.
بسیاری از برادران اهل تصوف معتقد بودند که مردم ایران به اهل بیت علاقه ندارند و به صحابه توهین میکنند، اما آقای انصاری اونها رو آگاه کرد که ایران و سودان در یک جبهه متحدند و همه اونها پیامبر اکرم و اهل بیت او رو دوست دارند.
يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته.
با او جلساتی داشتیم، درباره اهل تصوف صحبت می‌کردیم و گاهی درباره ایران و مردم ایران از اون سوال می‌پرسیدیم. دوست نداشت وارد امور اختلافی بشیم.
علیرضا اسماعیلی، مدیر کل اروپا آمریکایی سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی:
حضور در این حلقه‌های صوفیه باعث می‌شد که روابطش با عامه مردم افزایش پیدا کند.
خیلی تلاش می‌کرد تا این اتفاق نزدیکی بین شیعه و سنی بیفته تو حوزه‌های مختلف معمولیتی که داشت.
در بحث وحدت من میخوام بگم یه مسئله اعلای شخص تقریبی بودیشون. ما زالت روی دیمت جمعه
در واقع یه جوری کاملا به لحاظ شخصیتی و باور درونیش اینو باور داشت که اسلام یه حقیقت واحده، یه پیامبره، یه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلمه، مجموعه اینها یه حقیقته، یه روحه. ارتباطی که ایشون با علمای اهل تسنن و هیئت‌هاشون پیدا کرده بود واقعا بی‌نظیر بود و قبولش داشتن.
یذکر الشعب خیر لا يتحدثون معهم ولكن الشيخ انصاری فرض نفسه على السلفيين.
با وجود هشدارهایی که به ایشون داده میشد اما ایشون میرفت با سلفی ها مینشست و صحبت میکرد.
صاد مجموعه مع رموز سلفی
و خیلی از اینها گوش دادن به حرفش.
اما اون روزا یادم نمیره که یه سری روزنامه ها هستن که هنوزم هستن که با این گرایشات اینجا فعالیت میکنن، تهدیدای خیلی شدیدی رو علیه حاج آقا توی روزنامه چیز میکردن، در حقیقت درج میکردن و منتشر میکردن.
حتی مره من المرات خرج فی بعض الصحف بأن اقطع رأس هذه الحية.
که حقیقتاً ماها خودمون نگران بودیم.
سفیر میگفتش که من داشتم رد میشدم از همون خیابون روبرو، دیدم اون چراغ روشنه. تماس گرفتم با دفتر، گفتم حاج آقا واقعاً این خود شمایی الان تو دفتر نشستی بعد از این حادثه؟ گفت آره، خب یه سری کارا مونده بود.
گفتیم آقای انصاری علمای وسطیه یعنی چه؟ گفت یعنی علمایی که تعصب فرقه گرایی ندارند، نگاه باز دارند، محبت رو جانشین کینه میکنه.
حتی المذاهب المتنافره.
شهید حجت الاسلام ابراهیم انصاری.
هذا الزيت اضافه الى اني الان ماسك صفه دبلوماسيه ولكن قبل ان اكون داعي اسلامي. اسلامي لا اقول اي صنف اي مذهب دون مذهب اخرى.
بهش گفته بودن در فلان روستا 3-4 نفر شیعه قریب هست. ایشون میگفت من مسیر طولانی رو رفتم که ماشین به سختی میتونست بره تا توی این روستا این چند نفر شیعه اهل بیت رو ببینم. بعد تا من رو دیدن و متوجه شدن که من از شیعیان هستم، به من گفتن که ما میخواییم بدونیم امام حسین کیه و چه شخصیتیه، چی بوده ماجراش. ایشون میگفت من برای کسانی این ماجرا رو تعریف میکردم که برای اولین بار ماجرای عاشورا براشون گفته میشد و خیلی برای من حیرت آور بود که میدیدم اینها بدون اینکه من روزه بخونم چقدر گریستند.
رفع الغطاء فوجد الرأس المقطوع من الحسین علیه السلام و اشار به خیزرانه الى فمي هذا المقتول الحسين فنادى منادي يا يزيد أمسك فوالله إني رأيت شفتا رسول الله يقبل هذا الفم فأشارت إلى زينب وهو يتبختر ويستهزئ كيف رأيت صنع الله بك. زينب سلام الله عليها قامت وقالت يا يزيد ما رأيت إلا جميلا.
كل البلاد زي عندي إن شاء الله فرصة.
یک کشیش پیرمرد مسیحی اونچنان ابراز اراده به شهید انصاری کرد و دوباره ایشون رو در بغل گرفته بود که هر که نگاه میکرد میگفت حتما این هم یک پریست یا کشیش مذهبی مثلا بالاتر از این، مثل یه اسقف، این یک کشیش درجه پایین. یعنی اگه نگاه ظاهری میکردی اینجوری میدیدی.
دانشجوی سودانی
قال يا زين الدين انا اريد الناس في السودان هنا.
گفت زين الدين میخوام مردم سودان حداقل اینو بدونن که کشوری با نام ایران وجود داره.
يعرف ان هناك دوله اسمها ایران.
مين الخاص في الانصاري
انه ويجي شيخ انصاري این بود که داوطلبانه کار می‌کرد، چون هنر و فرهنگ رو دوست داشت.
احب الثقافه.
اسكم انتوا.
اوكي.
هتقوموا بكره ان شاء الله.
ان شاء الله. ان شاء الله. في الليله.
خلاص. خلونا احنا زادنا نكون نحب الايرانيين نحب لنا لانه افتكرنا الايرانيين كلهم
ما همه ايرانيا رو دوست داریم، چون فکر میکنیم ایرانی ها هم مثل ما آقای انصاری هستند.
مواظب خودت باش.
بعد از این ایشون چند سالی برگشتن ایران و در خود سازمان در یکی از ادارات کل مشغول خدمت بودن.
موفقیتی که ایشون در سودان داشتن این به عنوان یک الگوی خوب میتونست در کشورهای دیگه هم مطرح بشه و لذا این الگو رو ایشون آورد در اداره کل آفریقا عربی که منصوب شد برای کشورهای مختلف با همین نگاه.
لبنان به جهت اینکه چهار راه مواجهه ادیان و مذاهب نیاز به رایزنی داره که دارای هوش و ذکاوت خاصی باشه که همه در شهید انصاری جمع بود. برای همین ایشون به عنوان رایزن فرهنگی ایران در لبنان انتخاب شد.
روز آخر حاج آقا چند تا وقت ملاقات داشتن با شخصیت‌های رسمی. یکیش وزیر فرهنگ بود گابیلیون که قرار بود حاج آقا با جناب آقای دکتر رکن‌آبادی ساعت 20 دقیقه به 10 حاج آقا باید سفارت باشن که با آقای دکتر رکن‌آبادی همراه بشن برن پیش وزیر فرهنگ برای آشنایی با وزیر فرهنگ. حالت خیلی استراب، نگران، هی میرن بالا، هی میان پایین. من راستش میخواستم ازشون بپرسم آجا چیزی گم کردین؟
همین لحظه میخواست بره، یعنی یه نفر که باش کار داشت گفت کار بدم.
حاجا این دیدار رسمیه، شما بایستی ساعت 20 دقیقه به 10 باشین اونجا چون سفیر زودتر نمیاد. گفتن باشه، من تو حیاط منتظر سفیر هستم، من منتظر بمونم بهتر تا آقای دکتر رکن‌آبادی منتظر بمونم.
وقفنا السيارة هيك قال الإخوان انتظرون عشان يطلع مع ساعات السفير.
ماشین رو اینجا نگه داشتیم و برادرها منتظر جناب سفیر بودن تا جناب سفیر بیان و با هم حرکت کنیم.
منزلت 9:41 دقیقه بود که ما اولین صدای انفجار رو شنیدیم.
خب بچهای زیادی اطراف ایشون بودن، بچهای محافظین ما همه آماده بودن دیگه برای حرکت. خب مجبور شدن تعدادی از بچه‌ها ترکش‌های به جای، بعضیا هیچ ترکشی بهشون ثابت نکرد.
بلا فاصله انفجار دوم شد به فاصله 2 ثانیه.
Welcome back. We have breaking news from Beirut. Take a look at this. At least 23 people are dead.
خوش آمدید به این بخش خبری. از بیروت خبر فوری داریم. دست کم 22 نفر کشته شدند. یک گروه مرتبط به القاعده مسئولیت دو بمب گذاری انتحاری در نزدیک سفارت ایران را بر عهده گرفت.
سفارت هم یک پیامک زد به همه ایرانی‌ها که امروز بازی بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.
در ابتدای گزارش شهادت حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی کشورمون در بیروت رو تبریک و تسلیت عرض کنم.
بعد از اینکه خبر شهادت ایشون به ما رسید به طور کاملا اتفاقی من ساعت 4:30 تلویزیون رو روشن کردم و تصویر پدر رو که داشتن اعلام میکردن ایشون شهید شدن توی تلویزیون دیدم و در واقع همون لحظه همه ما احساس کردیم ایشون پرچم ایران رو به دست گرفتن و دارم به اهتزاز در میانم.
سرزمین استوار من، روح ایمان و فداکاری در دلش، شورش کفتن ها بر لبش، آواز بیداری پا به پای رهبر آگاه، پرچم اسلام بر دوشش، چلچراغی از شقایق هاست، جاودان خاک گل پوشش.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه.